چمن نیز مشهور بوده است. این مسجد در سال 1311 بنا گشته و کار ساخت آن در سال 1315 به پایان رسیده است. البته برخی از مورخان میگویند که مسجد چمن در دوره امیر شیر علی خان ساخته شده است. بعد از آن در زمان عبدالرحمن در سال 1886 میلادی مسجد چمن و مسجد بخارا هر دو با هم یکی شدند. بعد از ادغام و ساخت دوباره آنها در نهایت مسجد عیدگاه نام نهاده شد. حاجیان هر سال قبل از سفر به سرزمین وحی ابتدا در مسجد عیدگاه کابل گرد هم می آیند. در آنجا پس از بررسی موارد ضروری و خداحافظی با اقوام و دوستان عازم حج می شوند. مسجد عیدگاه کابل در طی سالیانی که از ساخت آن می‌گذرد دچار آسیب‌هایی شده است، بخصوص در حملات تروریستی چند سال گذشته که جای گلوله‌ها به وضوح بر در و دیوار مسجد مشاهده می‌شود. اگر به کابل سفر کردید، نمازی هم در این مسجد باشکوه بخوانید و ما را نیز از دعای خیرتان بی‌نصیب نگردانید. با امید آبادانی هرچه بیشتر سرزمین افغانستان، تا سلامی دوباره، بدرود.
خب اگر به ساعت نگاهی بیاندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظات دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلام دیگر، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. دوستان یاران همراه سلام، وقت شما بخیر و نیکی و سلامتی انشاءالله. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت و کامیاب باشید. بهترین ها را برای شما عزیزان از بارگاه ایزد متعال خواست داریم و از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان هستم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، یعنی تا دقایق دیگر اولین بخش خبری نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:40 پخش می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 2:20 بعد از برنامه گلچین موسیقی تقدیمتان خواهد شد. برنامه زربان را در ساعت 2:35 خواهید شنید و بعد از آن علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 3 بشنوند. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس تقدیمتان خواهد شد. برنامه آیا می دانید در ساعت 3:50 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری ساعت 4 در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. همکارانم در برنامه روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 5 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. بعد از برنامه روی موج جوانی در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 دقیقه پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. بعد از برنامه ترنم باران می توانید برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت را بشنوید که در ساعت 7 پخش می شود. برنامه پند پیران در ساعت 7:15 دقیقه تقدیم شنونده های ارجمند خواهد شد و آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به سمع شما عزیزان خواهد رسید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه است که در ساعت 7:40 دقیقه پخش می شود و با پایان رسیدن این برنامه ما در بخش نیمروزی با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. ما در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه و وقت افغانستان. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:59 دقیقه و 10 ثانیه و وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با توافق نرسیدن ناتو در خصوص خروج نظامیان خارجی از افغانستان، واکنش دولت افغانستان به سخنان ضمیر کابلوف و سفر سرمنشی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. سرمنشی ناتو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری افغانستان گفت درباره خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از آن کشور به توافق نرسیدیم. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ینس استولتنبرگ در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی افسود، مشورت ها درباره خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان ادامه دارد و تاکنون تصمیم درست گرفتن نشده است و توافقنامه آمریکا با طالبان نیز بازنگری نشده است. با این حال سرمنشی ناتو برغم اینکه نمایندگان مجالس و شخصیت های سیاسی و مذهبی افغانستان ادامه حضور اشغالگران در کشورشان را عامل ناامنی و گسترش جنگ و تروریسم می‌دانند، ادعا کرد که حضور نظامیان خارجی در افغانستان نقش مهمی در مبارزه با تروریسم و شکست این پدیده شوم دارد. نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو روز پنجشنبه در حالی به پایان رسید که شرکت کنندگان درباره ادامه حضور نظامی آمریکا و این سازمان در افغانستان موفق به نتیجه نشدند. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اعلام کرد که از رویکرد مبتنی بر شرایط ناتو درباره حضور نیروهای این سازمان در این کشور حمایت می‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در واکنش به نشست وزرای دفاع ناتو اظهار داشت که از تصمیم اخیر ناتو حمایت می‌کند.
در بیانیه عبدالله آمده است که از تصمیم اخیر وزیران دفاع ناتو در حمایت قاطع از روند صلح مذاکرات بین الافغانی، تاکید بر یافتن راه حل سیاسی برای بحران در کشور، پایان بخشیدن به خشونت‌ها، بازگشت به میز مذاکره و ادامه حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان استقبال می‌کند و افزود که شورای عالی مصالحه افغانستان راه حل مشکل فعلی این کشور را مذاکره و دست یافتن به یک توافق سیاسی جامع و قابل قبول برای همه می‌داند. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز سه انفجار پایتخت افغانستان را به لرزه در آورد. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با سید محمد امین عالمی، خبرنگار ما در کابل. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند. با اینکه کابل در هفته های اخیر شاهد انفجار متعدد و ویژه انفجار بمب‌های مغناطیسی هست، امروز هم ما تا کنون شاهد سه انفجار در نواحی مختلف پایتخت بودیم. در اظهار نظرهایی که فردوس فرامرز سرگوی فرماندهی پلیس کابل داشت، در دو انفجار نخست که در کابل پایتخت رخ داد، دو فرد کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل میگوید که انفجار نخست حوالی ساعت 8 صبح در مربوطات ناحیه ششم سرک دارالامان رخ داد که یک اراده واسطه نو کرولا را هدف انفجار ماین قرار گرفت در این رویداد. به گفته فرامرز در نتیجه این انفجار در مربوطات دارالامان دو تن زخم برداشتند. ساعتی پس از آن و حوالی ساعت 8 صبح در مربوطات ناحیه چهارم از ساحه کارت پروان یک اراده واسطه نو کرولا هم هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت و این داد هم دو تن جان باختند. و اما سومین انفجار هم که حوالی ساعت 10:30 رخ داد در ناحیه سوم شهر کابل و در ساحه پل وحدت بود. در این روی به گفته سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، یک اراده واسطه نوع رنجر هدف انفجار ماین قرار گرفته که در این رویداد هم دو تن جان باختند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای امروز پایتخت افغانستان را به دوش نگرفته، اما مثل همیشه انگشت انتقاد به سوی طالبان از سوی دولت افغانستان نشانه رفته و همواره دولت افغانستان طالبان را متهم کردند به بودن در پشت چنین قضایایی. در مقابل طالبان هم با رد این اتهامات توسط دولت افغانستان میگویند که آنان اهداف غیر نظامی و حملات مانند انفجارهای بمب‌های مغناطیسی که منجر به تلفات مردم غیر نظامی شود را انجام نمیدند. اما در کنار دولت افغانستان برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم و بر اضافه او دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما در کابل هم در بیانیه‌های خودگانه طالبان را مسئول بخشی از تلفات غیر نظامیان در افغانستان می‌دانند که توسط یوناما به گونه رسمی از سال 2009 و این سو مورد ثبت و بررسی قرار می‌گیرد. جنبش یوناما و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که درصدی بالایی از کشتار افراد غیر نظامی توسط گروه‌های تروریستی به شمول طالبان صورت می‌گیرد و البته که در این مسئله، یعنی کشتار افراد غیر نظامی، نظامیان خارجی یعنی نظامیان تحت امر آمریکا طالب پیمان ناتو در افغانستان فعالیت می‌کنند هم متهم هستند در افراد زورمند محلی و در بعضی موارد هم نیروهای نظامی دولت افغانستان هم هستند با کشتار افراد غیر نظامی. اما در خصوص جلوگیری از چنین حملات تلفاتی هم به کرات دولت افغانستان ادعا کرده که ما به دنبال نه تنها جلوگیری از کشتار افراد غیر نظامی هستیم بلکه متعهد به دفاع از این غیر نظامیان هست.
بله آقای عالمی، من عذرخواهی میکنم. خب با توجه به اینکه از مدتی به این طرف انفجارها در کابل افزایش یافته، خب طرف طالبا این حملات را رد میکنه، اما دولت افغانستان طالبا را مسئول میدانه. اما با توجه به اینکه ابهام زیادی در این انفجارها وجود داره، آیا شواهدی از عوامل انفجار به دست آمده یا خیر؟
ببینید، هم وزارت امور داخلی افغانستان، هم وزارت دفاع و همچنین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هم با نشر بیانیه های جداگانه و حتی پخش کردن ویدیوهای اعتراف تروریستانی که توسط نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بازداشت شده بودند، میگویند که در پس حملات اینچنینی، مشخصا حملاتی مانند حمله بر دانشگاه کابل، حمله بر آموزشی یک افسر دانش در غرب کابل و همچنین برخی از دیگر حملات مشابه، این افراد دست دارند که اینها هم وابسته به شبکه‌های مانند گروه طالبان و شبکه حقانی و در موارد انگشت شماری وابسته به گروه تروریستی داعش و القاعده هم هستند.
بله، بسیار تشکر، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
روز باشید، خدا نگهدار.
ادامه خبرها. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که بررسی توافق صلح با طالبان همچنان ادامه دارد و هنوز تصمیمی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص خروج مابقی نیروهای آمریکایی از افغانستان اتخاذ نشده است. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به این که توافق صلح با طالبان که در زمان دولت ترامپ به امضا رسید اکنون در دست بررسی است، گفت که مطمئناً قبل از این که بررسی ها به پایان برسد، هیچ تصمیمی در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نخواهم گرفت و درباره پیشنهادم به رئیس جمهور در این زمینه پیش‌داوری نخواهم کرد. و افزود واضح است که در حال حاضر سطح خشونت ها در افغانستان همچنان بالاست و پیشرفت بیشتری در مذاکرات صلح افغانستان حاصل شود. من از همه طرف ها می خواهم که مسیر منتهی به صلح را انتخاب کنند. دولت افغانستان در واکنش به اظهارات نماینده ویژه روسیه اعلام کرد که تجویز نسخه دولت انتقالی ائتلافی خلاف مواضع دولت و مردم افغانستان است. ما از طریق انتخابات و قانون اساسی سرنوشت دولت را تعیین می کنیم. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زمیر کابلوف نماینده پوتین در افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه به اسپوتنیک گفته است که مسکو طالبان را به عنوان یک جنبش ملی با اهداف سیاسی و ایدئولوژیک میشناسد که حق موجودیت دارند و همچنین در این گفتگو درباره نظام آینده افغانستان، روابط این کشور و مسائل طالبان و دولت کابل نیز اظهاراتی را مطرح کرده بود. دولت افغانستان در واکنش به گفته‌های کابلوف در بیانیه تاکید کرد که برخی از دیدگاه‌های اخیر زمیر کابلوف با واقعیت‌های کنونی افغانستان همخوانی ندارد و در موارد متناقض با اعلامیه‌های رسمی دو کشور است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت روز شنبه به تهران سفر می‌کند تا با مقامات ارشد ایرانی برای یافتن یک راه حل قابل قبول دو طرف و سازگار با قوانین ایران که بتوان فعالیت‌های مربوط به راستی آزمایی اساسی در ایران را ادامه داد ملاقات کند. به گزارش ایرنا، رافائل گروسی روز جمعه در توییتی با اشاره به این که مشتاقانه منتظر موفقیت در این سفر است افزود که این به نفع هم است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز جمعه شب سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را در آستانه پایان ضرب الاجل قانون لغو تحریم‌ها را مهم ارزیابی کرد. آژانس انرژی اتمی پیشتر با صدور بیانیه اعلام کرد که مدیر کل آژانس قرار است با مقامات ارشد ایران در خصوص راه حلی که تداوم راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای را تضمین کند و مورد موافقت طرفین باشد گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا با شکست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به ایران اعتراف کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن با اشاره به سیاست فشار حداکثری افزود که ما طی سالهای اخیر سیاست فشار حداکثری علیه ایران را اجرا کردیم، اما نه تنها بی‌نتیجه بود بلکه بر مشکلات افزوده است، چرا که ایران تاکنون به تولید سوخت کافی و تولید مواد شکاف پذیر نزدیکتر شده است. وی با تاکید بر دریافت دعوتنامه اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست غیر رسمی کمیسیون برجام گفت قرار است کشور اروپایی به همراه روسیه و چین و همچنین ایران در آن حضور داشته باشند و ما هم قصد داریم در آن حضور داشته باشیم. و صدر اعظم آلمان جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که برلین از تحرک جدید در گفتگو با ایران حمایت میکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر خود با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد که برای احیای مذاکرات درباره توافق هسته ایران اقدام خواهیم کرد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هم به عنوان آخرین سخنران اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ 2021 با بیان اینکه این کشور در کنار فرانسه، آلمان و ایالات متحده در چارچوب گروه فرا اتلانتیکی چهار جانبه به مسائل مهم امنیتی می‌پردازد، از اراده جدید برای حل پرونده اتمی ایران سخن گفت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. به توافق نرسیدن ناتو در خصوص خروج نظامیان خارجی از افغانستان. واکنش دولت افغانستان به سخنان ضمیر کابلوف. و سفر سرمنشی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. با بخش تحلیلی هم ما را همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سرمنشی ناتو در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری افغانستان گفت که درباره خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از آن کشور به توافق نرسیدیم. ینس استولتنبرگ در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف خانی افسود که مشورت‌ها درباره خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان ادامه دارد و تاکنون تصمیم درستی گرفته نشده است و توافقنامه آمریکا با طالبان نیز بازنگری نشده است. همکار ما نظرات و دیدگاه‌های حبیب الله سنجر رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان را جویا شده است.
در حقیقت نشست وزرای دفاع ناتو ناکام نه، بلکه به اساس توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالب‌ها در دوحه صورت گرفت، روز امضای توافقنامه خود وزرای دفاع ناتو در کابل یک اعلامیه مشترکی را با جمهوری اسلامی افغانستان اونا داشتن، مبنی بر این که نظر به شرایط و اوضاع کشور اونا تصمیم خواهد گرفتن. و در خود توافقنامه ایالات متحده آمریکا با طالب ها که در دوحه امضا شده، همچنان همین موضوع ذکر شده که نظر به اوضاع و شرایط امنیتی افغانستان نیروهای خود را خارج خواهد کردن. به این اساس نشست روز قبلم که وزرای دفاع ناتو داشت، روی این ملحوظ و ملاحظه داشتن بر روی توافقنامه، گویی که ایالات متحده آمریکا ایرا از سر یک بررسی خواهد کرد که در قبل از ماه می بررسی از یا نتیجه خواهد داد ای که بمانند و یا خارج شوند. ما من حیث یک افغان از آدرس حزب جمهوری خواهان افغانستان باید بگویم که هیچ افغان بر بودن نیروهای خارجی در افغانستان رضایت ندارند. همه افغان ها انتظار از این دارند که روز کشور زیبای ما افغانستان از نیروهای خارجی کاملا پاک باشه و هیچ گونه نیروی خارجی در افغانستان وجود نداشته باشه. اما این که نظر به شرایط مردم افغانستان ایجاب میکرد که با نیروهای خارجی خصوصا ایالات متحده آمریکا و قوای ناتو توافقنامه امنیتی امضا داشته باشند تا ای که در افغانستان اوضاع نرمال شود و خانه جنگی ها و جنگ دامنگیری که بیش از 40 سال است مردم افغانستان از این رنگ میبره، از این نجات پیدا بکنند. اما ای که امروز ما میبینیم طالب ها با مو نیت خود صادق نیستن، اونا توافقنامه‌ای که امضا کردن مبنی بر این که خشونت در افغانستان کاهش پیدا بکنه، اما متاسفانه ما دیدیم که خشونت کاهش نه، بلکه افزایش یافت. روی همین ملحوظه هم مردم افغانستان نیز تشویش های و نگرانی های دارن، ای که نیت طالب ها صلح نیست، بلکه نیت طالب ها بر ای است که اونا از طریق جنگ و زور بیاین در افغانستان قدرت بگیرن. جمهوری اسلامی افغانستان که امروز حاکم هست و نظام جمهوری اسلامی افغانستان نظامی هست که همه مردم افغانستان در او شامل هست. مردم افغانستان همیشه خواهان حکومت همشمول، حکومت واقعا دموکرات، حکومتی که حقوق همه شهروندان افغانستان در او تامین باشه خواهان از اوستن. اما طالب ها بدبختانه اونا میخواین که یک نظام را بار بیارن که یک طرف قضیه در قدرت باشه و در مجموع ملت افغانستان زیر حاکمیت از اونا بوده باشه. این چیزی هست که مردم افغانستان هرگز خواهان از اون نیست.
جناب آقای سنجر، حالا که وزرای دفاع ناتو به نتیجه نرسیده، از طرفی هم لوید آستن وزیر دفاع جدید آمریکا هم در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفته که ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد، واکنش طالبان را شما چه رقم پیش بینی میکنید؟
ببینین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اونا نگفتن که ما نیروهای خود خارج نمیکنیم، گفتن عجولانه ما تصمیم نمیگیریم، نیروهای خود نظر به اوضاع افغانستان خروج خواهد کردیم و افغانستان غیر مسئولانه ترک نخواهد کردیم. این چیزی است که مردم افغانستان انتظار از او را داشتن که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچون چیزی را گفتن. عکس العمل طالب ها طبیعی است که در مقابل از یا منفی خواهد بود، چون که طالب ها یکی از شرایطشان همیست که تا آخرین لحظه سرباز خارجی در افغانستان خواهد جنگیدن. در ابتدا هم طالب هایی را گفته بودند، اما طالب ها اگر به اساس خاص ملت افغانستان اونا عمل بکنن، خاص ملت افغانستان است که خشونت ها کاهش بیابه. وی که اگر خشونت ها کاهش نیابه، پس عملکرد خود طالب ها باعث به وجود آمدن یعنی نظام شده و عملکرد طالب ها در آینده هم بر وجود ایالات متحده آمریکا و نیروهای خارجی در افغانستان اثر خواهد گذاشت.
تلاش‌های میشه پیشنهادهای، البته طرح‌هایی از طرف بعضی از کشورها مثل روسیه یا نماینده خاص ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خلیزاد درباره واژه‌ای به نام دولت موقت یا دولت انتقالی مطرح شده. تحلیل و نظر شما در این باره چی است؟
از نماینده ایالات متحده آمریکا باید گفت که اونا هیچگاه به زبان خود صریحا نگفتن که ما خواهان یک حکومت عبوری یا اداره موقت هستیم، چنانچه شایعات در سفر آخری که به کابل داشتن پخش شد، گویی که زلمه خلیزاد با پیام اداره موقت به کابل آمده. فردای زورز ما دیدیم که شازدافیر یا سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا این خبر رد کردن و ایالات متحده آمریکا گفتن که هیچگاه خواهان اداره موقت نبوده و در آینده هم نخواهد بود. بله، بدبختانه نماینده روسیه در افغانستان آقای کابلوف این پیام بسیار با لحن آشکار اونا ارائه کردن که ما خواهان یک اداره موقت در افغانستان هستیم، که در این پروسه چین، ایالات متحده آمریکا و روسیه باید تسهیل کننده از او باشه. همچون پیشنهاد را مردم افغانستان هرگز نمیپذیره، به خاطر از اینکه یک بار ملت افغانستان لذت اداره موقت در دهه 70 چشیده و ما هرگز خصوصا حزب جمهوری خان افغانستان خواهان از این نیستیم که تاریخ به عقب ورق بزنیم و یک بار دیگر یک مصیبت بزرگتر را از دهه 70 بالای ملت افغانستان به بار بیاریم. اداره موقت یا عبوری زمان ایجاب میکنه که در یک مملکت بیاید که در اون مملکت نه نظام وجود داشته باشه و نه هم قانونه، که خوشبختانه در افغانستان در شرایط امروزی قانون حاکم است که مردم افغانستان خودش اکثرا او را به فیصله رساندن و تصدیق کردن و خواهان از این قانون هستند. بله، حزب جمهوری خان افغانستان همیشه با صراحت گفته بعضی نواقص وجود داره که در نظام باید اصلاحات شود، نه اینکه خدای نخواسته نظام از بین برده شود تا اینکه ملت افغانستان به یک بحران بزرگتر دیگه دچار شوند. ملت افغانستان و حزب جمهوری خان افغانستان هرگز طرفدار حکومت موقت نیست و این پیشنهادهایی هم که از طرف کشورهای منطقه و ابوالقدرت ها صورت میگیره، اینا پیشنهادهایی است که از طرف از اونا صورت میگیره، اما در نهایت این تصمیم ملت افغانستان خواهد باشه که کدام حکومت و چگونه یک نظام در افغانستان به بار بیاید.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که روز شنبه به تهران سفر میکند تا با مقامات ارشد ایرانی برای یافتن یک راه حل قابل قبول دو طرف و سازگار با قوانین ایران که بتوان فعالیت های مربوط به راستی آزمایی اساسی در ایران را ادامه داد ملاقات کند. رافائل گروسی روز جمعه در توییت با اشاره به این که مشتاقانه منتظر موفقیت در این سفر است افزود که این به نفع هم است. همکار ما نظرات و دیدگاه های دکتر میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل را پیرامون این موضوع جویا شده است.
خب بعد از اینکه ایران اعلام کرد در 23 فوریه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سر باز خواهد زد و به این امر خاتمه خواهد داد، نگرانی های گسترده در جهان غرب پیدا شده و در این راستا آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار هست روز شنبه یعنی امروز به تهران بیاد و مذاکرات رو با مقامات ایرانی انجام بده. خب این مسئله در کنار سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ که به طور مجازی برگزار شد و اعلام آمادگی آمریکا برای پیوستن به تعاملات در قالب گروه 5 به علاوه در واقع نشون میده که غربی ها به شدت از این اقدام ایران دچار نگرانی شدن و از این مسئله در واقع بیشتر نگران هستن که ایران گام های غیر قابل بازگشتی در زمینه برجام و اقدامات فرابرجامی برداره و به همین لحاظ میشه گفت سفر شتاب زده آقای گروسی به ایران بهتران قوی به این دلیل هست که وی ایران رو متقاعد کنه که از این اقدام چشم‌پوشی کنن یا اون رو به تأخیر بیندازن تا از پیشیده در شدن هرچه بیشتر مسئله هسته ایران خودداری بشه. اما خب جمهوری اسلامی ایران موضع اصولی خودش رو از مدت تا قبل اعلام کرده و به این مسئله توجه داده که ایران نبوده که اقدام به کاهش یک جانبی تعهدات برجامی خودش کرده، بلکه این غربی ها به ویژه آمریکا بودن که در سال 2018 با خروج از توافق هسته‌ای برجام و اعمال شدیدترین فشارهای تحریمی به ایران در واقع قصد واژگونی حتی این توافق رو در دوره ترامپ داشتن و اروپایی ها هم اقدام مشخص و مؤثری برای تشدید فشارها علیه ایران انجام ندادن. لذا اقداماتی که تهران اکنون داره انجام میده در چند مرحله در واقع اقدامات واکنشی هست و خب تهران هم صراحتاً اعلام کرده که اگر آمریکا تحریم ها رو برداره این هم مورد راستی آزمایی قرار بگیره، ایران آماده بازگشت کامل به تعهدات برجامی خود خواهد بود. اما اون چیزی که اکنون بایستی ازش تحت عنوان درخواست های زیاد طلبانه آمریکا و غربی ها ازش یاد کرد این هست که اونها توقع دارن ایران بار دیگر به صورت یک جانبه به اجرای تعهدات برجامی خودش برگرده، در حالی که آمریکایی‌ها هیچ اقدام مشخصی رو در این زمینه اعلام نکردن یا صورت ندادن و حتی در بحث لغو تحریم‌ها اون رو منوط به بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی قلمداد کردن که در مرحله بعد احتمالاً بخواهند اقدامات در زمینه کاهش تحریم ها انجام بدن که مسلماً این دیدگاه تدریجی مرحله‌ای و مشروط مورد قبول ایران نیست.
سفر شتاب زده چه برکات و چه سوغاتی را برای تریکای اروپایی خواهد داشت؟ دستاوردهای این سفر چی خواهد بود؟
از الان نمیشه راجع به اون بحث کرد. شاید آقای گروسی بخواهد پیشنهاداتی و احتمالاً غیر رسمی از جانب غربی ها برای تهران بیاده، به این معنا که اگر ایران از این اقدام خودداری کنه ممکن هست گشایش هایی در زمینه مثلا میگم فشارها علیه ایران صورت بگیره، اما فکر نمی کنم که این سفر بتونه به تنهایی نتیجه قابل توجهی در تغییر رویکرد کنونی ایران به همراه داشته باشه، مگر اینکه گروسی حاوی پیام مهم و مشخصی از جانب آمریکایی‌ها برای ایران باشه.
شاید یکی از ابهامات موجود در دولت آقای بایدن بحث بازگشت و یا عدم بازگشت به برجام باشه، اما خب همیشه در این مدت مبحث اول تهران مطرح شده از طرف مقامات آمریکایی. نظر شما در این باره چی است؟
خب متاسفانه همین مسئله کاملا درسته و آمریکایی‌ها به جایی که به نقض عهدهای مکرر خودشون توجه داشته باشن، صرفا در همه موارد توپ رو به زمین ایران میاندازن و مدعی هستن که ایران بایستی گام اول رو برداره، در حالی که هیچ دلیل منطقی و موجهی هم برای این مسئله ذکر نمی کنن. ایران نبوده که از برجام ابتدا خارج شده باشه، بلکه آمریکای ترامپ بود که این اقدام غیرقانونی رو انجام داده و اکنون توقع آمریکایی ها بسیار زیاد طلبانه هست. به نظر من این توقع اونها بیشتر از این انگاره یا تصور ناشی میشه که اونها در مرتبه بالاتری نسبت به بقیه کشورها در جهان قرار دارند و حتی اگر مرتکب اشتباهی باشند طرف مقابل ابتدا بایستی عذرخواهی کنه و این آمریکایی ها نیستند که بایستی گام اول رو در این زمینه بردارند.
عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبری. در ادامه دعوت میکنم که گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به گام‌های دوگانه و متعارض آمریکا درباره برجام. با نزدیک شدن موعد اجرای تهدید ایران درباره پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، واشنگتن وادار به اقدامات دوگانه‌ای شده است. در این راستا دولت بایدن روز پنجشنبه برخی گام‌های نمادین را برای به اصطلاح نمایش حسن نیت خود صورت داد. ریچارد مایلز نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل طی نامه‌ای به شورای امنیت موضع ادعای دولت ترامپ درباره فعال شدن مکانیسم موسوم و مکانیسم ماشه و احیای خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را پس گرفت. در اقدام دیگر آمریکا با ادعای تلاش برای کاستن از تنش‌ها اعلام کرد که محدودیت‌های سختی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه تردد دیپلمات‌های ایران در شهر نیویورک مقر سازمان ملل متحد وضع کرده بود کاهش می‌دهد. در کنار اینها یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه گفت اگر اتحادیه اروپا از آمریکا دعوت کند آمریکا آماده گفتگو با ایران خواهد بود. در کنار این گام‌های بظاهر مثبت، اما واشنگتن همچنان رویکرد فشار و تهدید را نیز در قبال ایران دنبال می‌کند. در این راستا وزرای خارجه آمریکا و ترویکای اروپایی یعنی جرمنی، فرانسه و بریتانیا پنجشنبه شب پس از یک دیدار مجازی در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از اقدامات قانونی ایران بعد از نقض یک جانبه برجام توسط آمریکا و بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورهایشان در قبال برجام، از ایران خواستند تا از برداشتن گام‌های بیشتر به ویژه در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس در ایران خودداری کند، که البته وزیر امور خارجه ایران خطاب به این کشورهای اروپایی گفت که اروپایی‌ها باید توجه کنند که فشار به ایران کارساز نیست و اظهارات بی‌ارزش هم فایده‌ای ندارد.
اون چه که ما اعلام کردیم این است که اقدامات جمهوری اسلامی در اجرای ماده 36 برجام و به عنوان اقدامات جبرانی بود. اروپایی ها می دانند که ما یک سال به اونها فرصت دادیم که اقدامات جبرانی رو انجام بدن، انجام ندادند. آمریکا هم که باز نگشته، کماکان هم سیاست فشار حد اکثری رو داره ادامه میده علی رغم اینکه گفته این سیاست شکست خورده. لذا اروپایی ها باید این رو توجه داشته باشن که فشار با ایران کار نمیکنه، اظهارات بی ارزش هم فایده ای نداره. به محض اینکه اقدامی ما از سوی آمریکا و اروپا ببینیم در جهت اجرای تعهداتشون، ما هم بلافاصله واکنش نشان میدیم و به تعهداتمون برمیگردیم.
باید گفت اقدام ایران در توقف اقدامات داوطلبانه تحت توافق هسته‌ای در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایران برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح جمهوری اسلامی ایران تحت بندهای 26 و 36 برجام صورت گرفته است. بر اساس قانون اقدام راهبردی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. آقای قادری کارشناس بین‌الملل در این رابطه می گوید
بعد از اینکه برجام در واقع بین ایران و طرف غربی امضا شد، ما در همون دولت، یعنی در دولت آقای اوباما، اولین نقض برجام رو شاهدش بودیم. کار رسید به جایی که بعداً در اردیبهشت سال 97 آقای ترامپ یک جانبه از این توافق خارج شد و این در حالی بود که اروپایی‌ها ایران رو مجاب کردن بر این که بر اساس تضمین‌هایی که اونها دادن ایران همچنان در برجام بمونه. این اتفاقات اما پس از گذشت یک سال باز هم رخ نداد و تا اردیبهشت سال 98. از اردیبهشت سال 98 جمهوری اسلامی ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در واقع گام‌های کاهش تعهد خودش رو آغاز کرد و در 5 گام اینها رو به پیش برد تا رسیدیم به ایام انتخابات در واقع ایالات متحده امریکا. در این ایام به ویژه در میتینگ‌های انتخاباتی آقای بایدن این فضا سعی شد القا بشه که تیم جدید اگر رأی بیاره و مستقر بشه در کاخ سفید، فضا رو در واقع تلطیف خواهد کرد به نسبت آقای ترامپ. اما چیزی که ما در یک ماه گذشته، یعنی پس از جلوس آقای بایدن در کاخ سفید شاهدش هستیم، این هست که همچنان فضا در ادامه راهبرد فشار حداکثری از سوی ایالات متحده داره انجام میشه. از طرفی اونها با یک در واقع فرایند، من اسمشو میذارم وعده درمانی، به این در واقع هدف که بتونن ایران رو مجاب بکنن که اقدامات کاهش تعهد خودش رو در واقع تشدید نکنه. ما در این لابلا در واقع مواجه شدیم با اقدام هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در تصویب در واقع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها. این در واقع گام بعدی هست که داره کمک میکنه به دولت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق ملت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود که در صورت راهیابی به قصر سفید بار دیگر با توافق هسته‌ای برجام باز خواهد گشت. با این حال پس از حدود 1 ماه از تشکیل دولت وی، آمریکا اقدام مشخصی در این زمینه بر نداشته است و گام‌هایی که تاکنون برداشته کارشناسان می‌گویند بیشتر نمایشی است. جوزف سیرینسیون کارشناس سیاسی آمریکایی با تاکید بر اینکه بایدن تاکنون با کارزار نافرجام فشار حداکثری ترامپ علیه ایران ادامه داده است گفت که بایدن تا مسیر خود را اصلاح نکند خطر از دست رفتن توافق حیاتی هسته‌ای وجود دارد. اکنون با نزدیک شدن موعد اجرای تهدید ایران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس در ایران که قرار است در 23 فوریه اجرایی شود، غربی ها به ویژه آمریکا به دست و پا افتاده و تلاش می کنند تا با دادن برخی امتیازات به زعم خود عزم ایران برای عملی کردن اقدامات واکنشی خود را سست کنند، در حالی که اقدامات روز پنجشنبه دولت بایدن اساساً به دلیل شکست سیاست فشار حد اکثری آمریکا علیه ایران و مقاومت حد اکثری ملت ایران صورت گرفته است. امید آمریکا و شرکای اروپاییش که اکنون در جبهه واحدی در برابر ایران عمل می‌کنند این است که بدون عملی کردن خواسته اصولی ایران، یعنی لغو کامل همه تحریم‌های آمریکا، راستی آزمایی آن و سپس بازگشت به اجرای تعهدات برجامی، تهران را وادار به کنار گذاشتن اقدامات متقابل کنند. با این حال موضع تهران ثابت و تغییر ناپذیر است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودند:
ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل اون حرفها و وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شد. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل. ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار رو خواهیم کرد اون کار رو خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
هرچند آمریکا بر این گمان است که با دادن برخی امتیازات جزئی ایران از سیاست اصولی برجامی خود عدول خواهد کرد، با این حال تجربه چند ماه گذشته پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران باید به غربی ها نشان داده باشد که تهران هیچ گونه مماشات و عقب نشینی از خواستهای اصولی و اقدامات متقابل خود صورت نخواهد داد. و این ترتیب با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روز خوبی داشته باشید.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو
نشون دادن، این نشون دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست‌های معمولی نیستن. وقتی اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه، وقتی اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست‌ها و ایناست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه‌های تظاهرات شنبه‌های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. وقت اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و ایناست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو روی یک سکه هستند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خب شنونده های عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی کنید. شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید: موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید: parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق می توانید برنامه های این رادیو را هم بشنوید. بله، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم برنامه هایی که می شنوید مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و انشالله که از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. خب در این ساعت از علاقمندان به برنامه گلچین موسیقی دعوت می کنیم که به مدت 30 دقیقه این برنامه را بشنوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست که هر چی داریم از اوست. دوستان و یاران همیشگی برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، ظهرتان بخیر. شما دوست عزیز هم میتونی با گلچین موسیقی در ارتباط باشی، در تماس شوی، آهنگ درخواستی خودت فرمایش بدی. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ های درخواستی خودتان پیشنهاد بدید. نجم سادات موسوی از شهر مزار شریف اولین آهنگ امروز را درخواست کردن. آهنگ خواستن با آواز تواب آرش که تقدیمش میشه. انشالله که شنونده این آهنگ باشه.
خیلی
خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
یار نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بهو غزل میسازو، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره.